غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. طاعات و عبادات شما قبول. امروز چهارشنبه 12 مه 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نگاره شاهین، نخستین دختر افغان است که در رشته جودو راهی رقابت‌های المپیک توکیو می‌شود. تفصیل بیشتر را از همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست توجه ما به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی پیشکشتان می‌دارد.
سلام شنونده‌های عزیز، صبحتان بخیر. آلیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل، می‌گوید که نشانه‌های اندک از تمایل طالبان برای ادامه مذاکرات صلح با حکومت افغانستان دیده می‌شود. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، خانم بلیک گفت که طالبان مصروف ادامه یک جنگ روانی بوده و خواست کشورهای غربی را مبنی بر سهیم شدن در قدرت و حفاظت از حقوق زنان در افغانستان نادیده می گیرند. سفیر بریتانیا در کابل اضافه کرد که طالبان به خاطر به خواست کشورهای غربی به اعتنا هستند، چون به باور طالبان آنان در جنگ پیروز شدند و غربی ها افغانستان را ترک می کنند. این مقام بریتانیایی افزود که طالبان باید این را درک کنند که با خروج سربازان خارجی از افغانستان زمینه برای برگشت آنان باز نمی‌ماند. سفیر بریتانیا گفت که واقعیت جدید در افغانستان این است که طالبان مجبور به تقسیم قدرت می باشند. سفیر بریتانیا همچنین گفت که مذاکرات دوحه بین نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به بن‌بست رسیده است. با گفته وی، بریتانیا هنوز هم به نشست بین المللی استانبول به خاطر به حرکت آوردن روند دوحه متعهد است و نشست استانبول جایگزین مذاکرات دوحه نخواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی افغان از سقوط ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک به دست طالبان خبر داد. رویترز گفت که ولسوالی نرخ به دنبال نبرد شدید میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان سقوط کرد. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. خشونت‌ها در آستانه رسیدن عید فطر در افغانستان در حال شدت می‌گیرد که طالبان روز یکشنبه از آتش بس در جریان سه روز عید خبر دادند، اما حکومت افغانستان و ایالات متحده بر تمدید این آتش بس تاکید کردند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، میگوید تا زمانی که هند خودمختاری منطقه کشمیر را اعاده نکند، اسلام آباد با دهلی جدید مذاکره نخواهد کرد. این اظهارات عمران خان در حال بیان می شود که اخیراً رسانه‌های داخلی پاکستان از مذاکرات مخفی بین مقام‌های پاکستانی و هندی گزارش دادند. پس از نشر این گزارش‌ها، احزاب مخالف حکومت از عمران خان خواستند تا سیاستش را در قبال هند در محضر عام بیان کند و در مورد مذاکرات مخفی با هند معلومات بدهد. اما صدر اعظم پاکستان در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که به مردم کشمیر اطمینان می‌دهد که هیچ مذاکرات بین پاکستان و هند تا اعاده کامل نیمه خودمختاری کشمیر آغاز نخواهد شد. این در حال است که هند و پاکستان در ماه فوریه با میانجیگری امارات متحده عربی روی برقراری آتش بس در امتداد مرز کشمیر با هم به توافق رسیده بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که فلسطینیان باید برای پایان دادن به آنچه او قساوت اسرائیل خواند، قدرت جنگی خود را تقویت کنند. خامنه ای روز سه‌شنبه گفت که اسرائیلی ها تنها زبان زور را میفهمند. اظهارات رهبر ایران در حال بیان می شود که خشونت ها بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها اخیراً شدت گرفته است. حماس گفت که اعضای این گروه تندرو شب گذشته بیش از 130 راکت را به سوی شهر تل‌آویو در اسرائیل پرتاب کردند. حماس افزود که این حملات راکتی را در واکنش به یک حمله هوایی اسرائیل انجام داد که در آن یک بلند منزل 13 طبقه‌ای در باریکه غزه منهدم شد. در خشونت‌های دو روز گذشته تا اکنون حداقل 28 فلسطینی به شمول چندین کودک و دو اسرائیلی کشته شده است. فرانسه از برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران خبر داد. آنیس وان درمول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر افزود که هنوز هم اختلافات بزرگ روی برخی نقاط کلیدی به خاطر برگشتاندن ایالات متحده و ایران به این توافقنامه باقی مانده است. در این مذاکرات که 5 روز پیش در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد، بر علاوه ایالات متحده و ایران، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز حضور دارند. اما مقام های آمریکایی و ایرانی تا اکنون مذاکرات مستقیم انجام ندادند و دو طرف با وساطت 5 کشور دیگر به شکل غیر مستقیم مذاکره می کنند. ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 2018 توافقنامه هسته‌ای با ایران را ترک کرد و ایران در واکنش به این اقدام از رعایت بخش‌هایی از این توافقنامه دست کشید. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید که انقره و ریاض به گفتگوهایشان به خاطر رسیدگی به اختلافات بین دو طرف ادامه خواهد داد. آقای اوغلو این مطلب را روز شنبه پس از ملاقات با شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در مکه بیان کرد. روابط بین انقره و ریاض به دنبال قتل جمال خاشقجی، یک خبرنگار عربستان سعودی، به دست ماموران استخباراتی و امنیتی این کشور در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و همچنین تحریم تولیدات ترکی توسط شهروندان عربستانی به تیرگی گراییده است. وزیر خارجه ترکیه افزود که در ملاقات با همتای عربستانیش دو طرف روی برخی موارد مشکل آفرین در روابط انقره و ریاض و چگونگی افزایش همکاری های منطقه‌ای بین دو طرف بحث کردند. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا می گوید که برای رسیدگی به نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در قطر با برخی اتحادیه ها و کنفدراسیون های فوتبال روز سه‌شنبه بحث کرد. قطر میزبان جام جهانی فوتبال در سال آینده میلادی است، اما نشر برخی گزارش ها از وضعیت بد کارگران مهاجر در این کشور و برخورد حکومت قطر با این کارگران نگرانی های نهادهای حامی حقوق بشر و بازیکنان فوتبال را برانگیخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه فوریه گزارش داد از زمانی که قطر در سال 2010 برنده میزبانی جام جهانی فوتبال در 2022 شد، حداقل 6500 کارگر مهاجر که بسیاریشان در پروژه های اعمار استادیوم های ورزشی برای جام جهانی سال آینده کار می کردند، جانشان را در قطر از دست دادند. اما مقام های قطری می گویند که در طول بیش از یک دهه گذشته این کشور با پیشرفت های قابل ملاحظه در بخش های اصلاحات قانون کار و کارگر دست یافته است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. مقامات محلی سمنگان از تلاش های حراس افغانان برای ناامن ساختن آن ولایت خبر می دهند. داود کلکانی والی سمنگان می گوید که طالبان در تبانی با حراس افغانان خارجی تلاش دارند تا با ناامن ساختن آن ولایت کنترل معادن زغال سنگ دره صوف را به دست بگیرند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
داود کلکانی والی سمنگان میگوید که طالبان با تغییرات در برنامه‌های جنگیشان در تلاشند تا بخش‌های عمده و استراتژیک این ولایت را به نفعشان سقوط بدهند. آقای کلکانی میگوید که طالبان تلاش دارند تا با فشار بر دو ولسوالی‌های دریصف پایان و دریصف بالا این ولایت پایگاه آموزشی ایجاد کنند تا اداره معادن زغال سنگ را به دست بگیرند.
ساحاتی که آسیب پذیر است متاسفانه در صوف پایین است که طالبا با یک استراتژی که دارن میخوان که در صوف پایان مرکز تعلیمی و تربیتی خود فعال بسازن، فشار اضافه تر وارد کردیم بالای ولسوالی در صوف پایین ما تا ای که بتانن ساحه را بر خود باز بکنن و در اونجا یک مرکز آموزشی و تربیتگاه و تعلیمگاه برای خود ایجاد.
والی سمنگان میگوید که حدود 4 تا 600 طالب در بخشای نامن این ولایت حضور دارند که شامل شهروندان خارجی و طالبان ولایت‌های هلمند و کندهار میشوند.
در اواخر یک تعداد افراد خارج از ولایت سمنگان توظیف ساختیم، حتی از هلمند و قندهار و بعض جای دیگه اونا به ولایت سمنگان آمدین و اعزام کردین که اینجا وضعیت مختل بسازن. ولی خارجی ها بعض اوقات اطلاع می رسانه که بعض فامیل هایشان هم در این ساحات وجود.
والی ولایت سمنگان می افزاید که بانک در تشکیلات و پرسنل نیروهای امنیتی با مشکلات روبرو هن، اما توان مهار حمله های طالبان پس از بیرون شده نیروهای خارجی از افغانستان را دارن. به تازگی مقام های محلی سمنگان گفتند که در یک نبرد مسلحانه در بخش های از این ولایت دو طالب کشته شده و شماره هم زخم برداشته است. با این حال مقام ها در سمنگان میگویند که واحدهای مختلف امنیتی برای تامین امنیت مسئولیت دارند. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان اطمینان میدهد که هرگاه تحرکات از آدرس گروه طالبان صورت بگیرد سرکوب خواهند شد.
نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت سمنگان از حالت دفاع فعال و حالت تهاجمی یا تحرک در آمده، هر جایی که دشمن سر بلند بکنه یا ما تشخیص بدهیم که یا دست به اعمال تخریبکارانه میزنه، این توانایی وجود داره. قطعه خاص هست، قطعه واکنش امنیت ملی هست، قطعه عملیاتی ما هست، اردوی ملی هست که از این سرزمین، از این محل دفاع بکنن. هر جایی که دشمن سر بلند بکنه ما نابودش میکنیم و از بین میبریم، سرکوب میکنیم.
ولایت سمنگان از بخشای نسبتاً آرام در مسیر شاهراه شمال افغانستان است. ولایتی که سال گذشته طالبان در یک حمله مرگبار اداره امنیت ملی این ولایت را آماج قرار داد و شمار از نیروهای امنیت ملی را کشتند، ساختمان این اداره را نیز آسیب رساندند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، نگار شاهین نخستین دختر افغان است که در رشته جودو راهی رقابت‌های المپیک توکیو می شود. نگار رقابت‌های بیشمار ملی و بین المللی جودو را انجام داده که از آن میان شرکت در بازی‌های آسیایی هنگ کنگ، رقابت‌های بزرگ دوسلدورف آلمان و روسیه را می توان نام برد. نگار شاهین مصروف تحصیل دوره ماستری در بخش تجارت بین المللی و تشبث در روسیه است. او در مصاحبه با قدیر مشک با ابراز نگرانی از آینده دختران افغان گفت اگر دختران علاقمند ورزشان نباید در رسیدن به هدفشان عقب نشینی کنند. توجه نمایید به این مصاحبه.
خب اگر از اینجا شروع بکنیم که در رسیدن به رقابت های المپیک کدام جاده های پرخم و پیچ را خودت پیمودی و آغاز تمرینات جودو در کجا بود؟
ما از آوان طفولیت به ورزش های رسمی بسیار علاقمند بودم، اما پس فانا در جایی که من زندگی میکنم کلاب های ورزشی بسیار کم بود. اولین کلاب ورزشی که افتتاح شدم و ساحه منطقی ما زندگی میکردیم کلاب کاراته بود. اول ما یک سال کاراته بازی کردیم، بعد از او یک سال بعد به مسابقه جودو که من رفتم به جودو روی آوردم و استعداد و توانایی خود بیشتر به جودو یافتم.
در افغانستان زندگی کردی، ما بیشتر دخترها را دیدیم که تکواندو بازی میکنن، علاقه مندید به جودو چطور بود؟ و دیگه ای که من بعضی از عکس‌ها را که دیدیم خودت همراه با بچه ها تمرین میکردی، مخالفت خانه چگونه بود؟ آیا راضی بودن به این کار؟
من واقعا خود بسیار خوشبخت احساس میکنم که من بسیار حمایت فامیل خود کت خود داشتم. ورزش جودو بسیار ورزش ثقیل است، از خود دختر خانم قبلش علاقمند نمیشه، لیکن وقتی که من اولین بار به جودو معرفی من به ورزش جودو بسیار جالب است. وقتی رزی که من رفته بودم اصلا بازیکن کراته بودم، من و اسلام آباد ما مسابقه میدادم، در وزن جودو اونا دختر نداشتن. ما در لباس کراته اولین مسابقه جودوی خود دادیم و ما بازی را برده بودم، اما من نمیفهمیدم که چخصم در زمین میفته رقیب ما او را باید گارد بگیرن، من گارد گرفتن را نمیفهمیدم. اما موجه یافتم که جودو واقعا بسیار لذت بخش بود به من و از موجه علاقه ما به جودو شروع شد.
مسابقات مقدماتی راهیابی به المپیک در کجا انجام دادیم؟
من مسابقات مقدماتیش در شهر روسیه بود، در گراند سلامی کاتنبرگ ما بازی کردیم. در اینجا از طرف سازمان جهانی جودو کوچا بودن و امو کسایی که در بورد آف دایرکترشان بودن، وقتی که ما را دیدن از ما پرسان کردن که ما از کدام کشور هستم و چقدر امکانات در دستم هستم. وقتی ما تمام شرایط افغانستان امکانات خود بشان من معرفی کردم و گفتم، اونا باز به من آفر کردن و پیشنهاد کردن که من از طرف سازمان جهانی جودو و المپیک توکیو من راه پیدا کنم.
از افغانستان نمایندگی خواد کردی؟
نه خیر، از افغانستان من به عنوان ورزشکار آزاد از طرف سازمان جهانی جودو من به المپیک توکیو مشارکت میکنم. از طرف افغانستان هم آفر شده بود، برام پیشنهاد شده بود، اما امکانات بسیار کم بود.
نگاره جان، آمادگیات برای رسیدن به مسابقات المپیک چطور است؟ اول خودم میره که به مسابقات راه بیافه، ولی که در مسابقات راه یافت یک بار سنگین دیگه به دوشت است.
ما به خاطر شرایط کرونا آمادگی ما به اون شکلی که باید باشه نیستم. من فعلا محصول هستم در روسیه، بسیاری کلاب‌های ورزشی بند است و پارتنر ندارم که مکتبش جودو تمرین کنم، اما بازم خوشبختانه استادایی هستن که از طریق آنلاین به ما تمرین ها رو روان میکنم و ما آنلاین تمرین میکنم، اما به خاطر شرایط کرونا به اون شکلی که باید باشه نیست.
زمانی که خودت به مسابقات المپیک راه یافتی، واکنش طرفدارایت و کسایی که به نحوی از آنها مخالفت کرده بودن با تو چیگونه بود؟
به من بسیار جالب بود. وقتی که به المپیک راه یافتم، من واقعا فکر نمی‌کردم که قدر مردم حمایت کنن یا چار اطرافیان من حمایت کنن. وقتی که من از خودترکی به جودو راه بودم، خیلی فکر می‌کردم که یک نیم ساعت تمرین از در کلاب ما جدی نیستم، به باره جایی که بر توانمندی من قدر باور نداشتن حتی اطرافیانم. وقتی که من در المپیک را پیدا کردم، واقعا اینا کلشم شاک شده بودم، میگفتن که نگارد به المپیک را پیدا کردم. خب شما سر من باور نداشتیم، من مجبور بودم ثابت کنم.
خیلی خوب، انشالله که موفق باشی و موفقیت های بیشتر داشته باشی. نگار جان، از رویداد روز گذشته در کابل خبر داری؟ خودت یک دختر افغان هستی، کلان شده از اون کشور سیال، در بیرون از افغانستان درس میخوانی. میخوایم واکنش تو به عنوان یک دختر، به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک تحصیل کرده در قبال رویدادی که روز گذشته انجام شد و دورنمای افغانستان به عنوان یک دختر نسل 20 سال اخیر چگونه میبینی؟
ما واقعا بسیار نگرانی داریم از آینده زنان در افغانستان و ما پس به کشور برمیگردم که موجودیت ما به عنوان زن زیر سوال است. در بسیاری جای از ما نمایندگی نمیشه و شما میبینید که عملا زنان نقش سمبولیک داشتن. وقتی که با تغییرات اساسی به حقوق زنان و زنان نادیده گرفته میشه که روده آخر خودش نمایندگی زنی میکنه و ما خود ما شاهد هستیم که عملا زنان به عقب زدن میشن. شما وقتی که ببینید که از زنان را از مقامات بسیار بلند دولتی آیستا آیستا به عقب میزنه، این خودش آمادگی به یک آینده بسیار وحشتناک است. واقعا بسیار نگرانی دارم و به عنوان یک دختر افغان حادثه دیروز واقعا بسیار تاثیرگذار است، خصوصا وقتی که ما در افغانستان می باشیم. شاید اوقدر عادت کرده باشیم اوقدر تاثیر نکنه سر ما، اما وقتی که ما در خارج میایم هر حادثه ده چند و بیست چند سر ما تاثیر میکنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ناآرامی ها در صفوف نظامی فرانسه با انتشار دومین نامه سرگشاده افزایش یافته است، اما این بار با خدمات در صفوف سربازی، هشدار افزایش بنیادگرایی اسلامی، بدبینی و خشونت که بقای کشور را تهدید می کند گسل شده است. خبرنگار صدای آمریکا لیزا براینت از پاریس گزارشی دارد که خود به توجه می رسانم. این آخرین نامه سرگشادی اعضای نیروهای مسلح فرانسه در سرخط خبرها و مباحثات تکان دهنده قرار گرفته است. مانند یک ماه گذشته که نامه توسط تقریبا 20 جنرال بازنشسته امضا گردید، بیش از حد از قیام غیر نظامیان که ادعا می شود به گفته بعضی اعطای امتیازات رئیس جمهور امانوئل مکرون به بنیادگرایی اسلامی است، هشدار می دهد. اما این جدیدترین نامه که اواخر روز یکشنبه توسط مجله دست راستی والوغ اکتول منتشر شد، مربوط به یک گروه فروشندگان ناشناخته است که در حال حاضر در بخش نظامی خدمت می کنند. آنها خدمت در کشورهای مانند افغانستان و جمهوری آفریقای مرکزی را توصیف می کنند. و دوستان خود را در مبارزه با اسلام بنیادگرا که به گفته آنها مکرون در خانه با آنها جا داده از دست می دهند. این گروه نامه قبلی جنرال ها را تایید می کند و از رئیس جمهور انتقاد می کند که گفته می شد به آن افسران به احترامی کرده است. اما گزارش ها کیست که نظامیان نظم را در فرانسه حفظ خواهند کرد، باید جنگ داخلی به پایان برسد. دولت مکرون نامه جنرال ها را با عنوان تحریک و پیگیری اصول جمهوری خواهان و وظیفه نظامیان نفرت انگیز دانست. این گزارش می گوید که امضا کنندگان آن مجازات خواهند شد. منتقدان همچنان شامل رهبر چپ افراطی ژان لیوک ملنشا هستند و در اظهارات به رسانه‌های فرانسوی خواستار تحقیقات در مورد نامه ها شد.
Ce texte appelle lui aussi après une dénonciation extrêmement malsaine avec
نامه جنرال ها به معنای فراخوان کودتا است.
اما نظرسنجی اخیر نشان می دهد که اکثریت فرانسوی ها از این نامه ها حمایت می کنند. درخواست آنلاین حمایت از این آخرین نامه توسط افسران با سرعت نزدیک به 1000 امضا کنندگان در جریان یک ساعت رسیده است. گزارش های خبری حاکی از آن است که تا 2000 سرباز فرانسوی نیز از تماس جنرال ها حمایت می کنند. فقی مقیانی یک سیاستمدار برجسته است و در تجمع ملی روز دوشنبه به رادیوی فرانسه گفت:
Je pense que les militaires ont des opinions, les militaires sont loyaux. Chacun le sait, comptez pas sur moi pour dénigrer l'armée.
نظامیان به این کشور وفادار هستند. نویسندگان نامه‌ها با سادگی واقعیت امروز را اعلام می‌کردند.
این نامه‌ها در حال منتشر می‌شوند که نگرانی‌ها در مورد اسلام افراطی در آنجا و در بعد از حملات تروریستی افزایش یافته است. قوانین دولتی که هدف آن افزایش عکس‌العمل ضد تروریسم و سرکوب گروه‌های افراطی است، انتقادهایی را از سوی چپی‌ها به خاطر طفره رفتن بیش از حد در پی داشت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
موج دوم بیماری همگیر کووید 19 که در حال ویرانی هند است، از سرحدات آن کشور تا نیپال که در همسایگی آن موقعیت دارد گسترش یافته است. اکنون سیستم خدمات صحی و درمانی آن کشور کوچک شاهی و کوهستانی با بحران بزرگ مواجه است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما سحر عظیمی می‌شنوید.
هزاران مهاجر نیپالی که در هند کار می کنند و دلیل موج دوم خطرناک بیماری کووید 19 و مرگومیر و بیماری ناشی از آن به دنبال یافتن یک پناهگاه امن به نیپال برگشتند. اکنون نیپال شاهد صحنه های مشابه است و سیستم شکننده مراقبت های صحی در حال فروپاشیسی را عفونت ها و مرگ ها به طور چشمگیری افزایش می یابد. سمیر کمار ادکاری سخنگوی وزارت صحت نیپال می گوید:
تقریبا همه شفاخانه ها مملو از جمعیت است. برخی شفاخانه ها فضاهای خود را دارند، اما به دلیل کمبود اکسیژن و سایر تدارکات قادر به استفاده از این فضا نیستیم.
هند و نیپال مرزهایی را باز کردند که امکان جابجایی آسان بین دو کشور را فراهم می‌کند، در حالی که آمار برای اولین بار در شهرهای مرزی هند افزایش یافت. اکنون دره کاتماندو مرکز این همگیری است. در روزهای اخیر بسیار از شهر فرار کردند و بیمان دارند که عفونت‌های مهلک را به روستاها منتقل کنند. سمیر کمار دیکاری سخنگوی وزارت صحت نیپال می‌افزاید:
تعدادی از افراد در حال جستجوی بستر خالی در شفاخانه ها و در جریان معالجه میمیرند. وضعیت هشدار دهنده دیگری این است که تعداد زیادی از مردم در منازل خود قرنطینند و هنگامی که به دنبال مراقبت های ویژه به شفاخانه ها میروند، ما در شرایط خوبی نیستیم که بتوانیم مراقبت های مورد نیاز آنها را ارائه دهیم.
بسیار میگن مقامات نیپال مانند هند نیز در مواقعی که عفونت کم بود اجازه اجتماعات بزرگ را میداد. اکنون پزشکان نسبت به بحران قریب الوقوع در کشور با امکانات مراقبت های ویژه بسیار کم هشدار میدهند. ویشال داکال یک دکتر در کاتماندو است و میگوید:
ما برای انجام هر کاری که انتظار میرود آماده نیستیم. کمبود منابع داریم و از توانایی کافی برخوردار نمیباشیم.
بیشتر پروازها متوقف شده و بیشتر کشورها در قرنطینه هستند. چین سیلندرهای اکسیژن را ارسال می کند، اما به مقایسه هند که 40 کشور دنیا با آن کمک کردند، نیپال کمک صحی بین المللی مقیاس وسیع را دریافت نکرده است. سمیر کمار ادکاری سخنگوی وزارت صحت نیپال می گوید:
ما بلا فاصله به پشتیبانی بین المللی نیاز داریم. اساساً در حال حاضر می خواهیم جامعه بین المللی بداند ما اکسیژن نیاز داریم.
مسئولان صحی و دکتران می ترسند که بدون کمک وضعیت در روزهای آینده بدتر شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آینده مشارکت ماورای اقیانوس اطلس با افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی موضوع مورد بحث شورای اتلانتیک در واشنگتن بود که در آن شخصیت‌های برجسته سیاسی آمریکا، اروپا، افغانستان و بعضی از آگاهان مسائل سیاسی حضور داشتند. شرکت کنندگان تحول سیاست ایالات متحده را در حمایت از افغانستان در مشارکت با ناتو و سایر کشورهای اروپایی و دورنمای همکاری در آینده بین شرکای بین المللی افغانستان را مورد بحث قرار دادند. لیلا حبیب عزیزی گزارش دارد که به توجه رسانیده می شود.
در حالی که اعلام خروج همه نیروهای ائتلاف قبل از 11 سپتامبر سال روان به طور قطع آزمون‌های تازه و قابل توجه را در سطح دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در بر خواهد داشت، افغانستان و شرکای آن ایالات متحده و اروپا در حال طرح مسیر برای آینده هستند. روی نیاز اساسی برای همکاری و هماهنگی عمیق‌تر با افغان‌ها صحبت کردند.
I do think that one of the aspects of this
مدلن آلبرایت وزیر خارجه سابق امریکا گفت اکنون زمان آن رسیده است که یک دیپلماسی منطقه‌ای پیاده شود و اضافه کرد
اکنون وقت آن رسیده است که پاکستان نقش مثبت ایفا نماید و نشان دهد که می تواند باعث ایجاد تغییر در اوضاع شود. پاکستان در ایجاد یک افغانستان با ثبات نقش بسیار حیاتی دارد. کشورهای دیگر منطقه نیز می توانند نقش داشته باشند، اما من فکر می کنم که ما باید واضح سازیم که پاکستان نقش عمده را در این راستا ایفا می کند.
جیمز کنینگهام سفیر سابق امریکا در افغانستان هشدار داد که اگر طالبان در تلاش ایجاد امارت اسلامی در افغانستان باشند و آن را به مردم این کشور تحمیل کنند و دلیل این که شمار زیاد مردم آن را نخواهند پذیرفت باعث ایجاد جنگ های داخلی خواهد شد.
بله، هیچ سوالی وجود ندارد که این یک احتمال، شاید حتی یک احتمال قوی باشد. آن گروهی از ما که طی 2 سال گذشته با دنبال این مسئله بوده و دقیقاً به این موضوع نظر افگنده ایم، فکر میکنیم که اگر روند صلح به پیش نرود، امکان بازگشت به جنگ داخلی وجود دارد. فکر نمی کنم که بسیاری از افغان‌ها بنیاد امارت اسلامی را در کشورشان بپذیرند. اگر طالبان بخواهند جنگ را تحمیل کنند، من فکر می کنم که درگیری ایجاد می شود و این منجر به جنگ داخلی خواهد شد.
فدریکا موگرینی، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفت خروج نیروها به معنای ختم همبستگی و همکاری جامعه جهانی نیست. او گفت با وجود اینکه خروج نیروها پنجره های را به سوی بی‌باوری و عدم اطمینان گشوده است، اما علی‌رغم آن زمان آن فرا رسیده تا همه دست همکاری به افغانستان دهند.
من برای فکر میکنم مسئولیت دست جمعی که مسئولیت افغانی در قدم اول است و مسئولیت محافظت از جان مردم یک مسئولیت مشترک کشورهای ماورای اقیانوس اطلس است، زیرا همان طوری که گفتم قتل‌ها و کشتار مردم اخیراً افزایش یافته است و ما وظیفه داریم از علایق و منافع همدیگر، از آن زنان و دختران و جوانان شجاعی که سعی در ایجاد تغییر در افغانستان دارند محافظت کنیم.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با تاکید بر دستاوردهای زنان که در طول چند دهه مبارزه به دست آوردند گفت زنان افغان بیشتر از هر وقت دیگر روی این موضوع بسیج شدند تا جامعه جهانی نگرانی های آنان را در نظر داشته باشد.
دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. روز بخیر، خداوند یار و یاورتان.